أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعائي شريف را بحضور قلب وتوجه بدرگاه خداوند متعال عرض بدارين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفناك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس ومنبر آقا ومولامون حضرت بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدي، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا، صلوات بلندي تقديم بفرمايید. اگر کسی در روز ماه رمضان یا روزهای دیگری که روزه میگیرد، همین که قصد بکنه که من دیگه روزه نیستم، از همون لحظه روزش از بین میره و دیگه روزه نیست. منتها در غیر ماه رمضان تا قبل از ظهر در روزهای قضا یا روزهای مستحب، حتی تا پایان روز، در روزهای قضا تا قبل از ظهر، روزهای مستحب تا آخر روز، مجدداً میتونه نیت کنه که روزه هست. اما در ماه رمضان اگر کسی چنین قصدی بکنه، دیگه روزش باطل میشه. البته نباید چیزی بخوره تا بعد از ماه رمضان، باید قضا کنه. و خود این قصد چون باطل کننده ی روزه است، حرامه. عموم متدینینی که قصد روزه گرفتن دارن، چنین فکری و چنین نیتی نمی کنن. این مسئله بیشتر مخاطبش کسانی هست که اینا گاهی روزه میگیرن، گاهی نمیگیرن، خیلی مشخص نیست چیکار میخوان بکنن. اون افراد باید بدونن صرف این که فقط چیزی نخورد از ابتدای اذان صبح تا مغرب، این کافی نیست، بلکه این نیت هم باید باشه. بلکه اگر کسی در این حالتی که داره مرددم بشه که من روزه باشم نباشم، مثل کسانی که عرض کردم خیلی اهل روزه نیستن، بهشونی مثلا رفیقش پیشنهاد میکنه حالا امروز روزه نگیر، اینم مردد میشه که حالا بگیره روزه نگیره روزه، اگه به همچین تردیدی هم بیفته، این فرد روزش باطل میشه. این مسئله افراد رو به یه نکتهی توجه میده که میخوام اون نکته رو بگم. گاهی حال شخص بد میشه، نمیدونه اصلا مکلف به روزه هست با این حال یا نه، روزه براش مثلا نمیدونه براش ضرر داره یا نداره، یا این حالی که در او هست نمیدونه این حالی است که اصلا مکلف به روزه هست یا نه، از این جهت به تردید میفته. اگر کسی این تردید درش بیاد، روزش باطل نمیشه. این غیر از اون مورد قبلی است که گفتیم. یا مثلا از شهر خارج شده، رفته به یه جایی رسیده، نمیدونه اگه به اینجا برسه این روزش باطل میشه یا روزش باطل نمیشه، مسئله بلد نیست، یا مسئله بلده نمیدونه اینجا کیلومتر چنده که روزش اینجا باطل هست یا باطل نیست. اگر یه همچین تردیدهایی برای کسی پدید بیاد، روزه او باطل نمیشه. اونی که گفتن که تردید در نیت بکنه، مال این مواردی که اشاره کردیم نیست. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید و حسن عاقبت نصیب یکایک ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. عرض شد که در ماه شوال سال پنجم بعد از بعثت، جنگ احزاب یا جنگ خندق اتفاق افتاد و از جمله فضائلی که حضرت امام هادی صلوات الله علیه برای جدشون امیرالمؤمنین علیه السلام برمی شمرند در زیارت قدیریه، حضرت اشاره میکنند به یوم الاحزاب، اذ زاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر و تظنون بالله الظنون. تمام گروه ها از مشرکین و یهودیان سایر گروه ها دست به دست هم دادن. دیشب عرض کردیم جمعیتی حدود 10,000 نفر حمله ور شدند به مدینه و پیامبر خدا هم با مشورتی که سلمان داد دور مدینه رو خندق کندن. چون محاصره کرده بودند به تعبیر قرآن اذ جاؤوکم من فوقکم و من اسفل منکم، اون وقتی که از بالا و پایین دشمن به سوی شما حمله بر شده بود، و اذ زاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر و تظنون بالله الظنون، اونقدر نگرانی و خوف و ترس پدید آمده بود که گویا دلها قلبها اومده بود توی حلقها و گویا ترس اینجوری وجود مسلمان ها رو در بر گرفته بود. و تظنون بالله الظنون، اینجا مسلمان ها به گمان های ناروا رفتند و این گمان ها رو در مورد اسلام و پیغمبر که نکنه اصلش دروغه، نکنه اصلش باطله، این چیزا به ذهن مسلمان ها اومد. هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا، مؤمنین به امتحان و آزمایش در آمدند و یک تزلزل شدیدی در میان اونها اتفاق افتاد. و اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، از این موقعیت منافقانی که نفاق آشکار داشتند یا اونها که نفاقشون در دلشون پنهان بود، اینا این موقعیت و موقعیت خوبی دیدن برای این که شروع کنن به سمپاشی در بین مسلمان ها و این که اون اعتقاد ضعیفی هم که داشتند اون اعتقاد یه مقدار ازش کاسته بشه. اونا چی گفتن؟ گفتن ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، خدا و رسولش به ما یه وعده‌ای که دادن این وعده ها پوچه، اینا فریب بیشتر نیست، ما رو فریب دادن. خب و اذ قالت طائفه منهم یا اهل یثرب لا مقام لكم فرجعوا، یه عده‌شون که اصلاً کار رو جلوتر هم بردن فریاد میزدن که حالا یه عده ای از مهاجرین هند اینا اومدن به مدینه، شما انصار که اهل مدینه هستین شما برگردین. کلمه مدینه رو هم به کار نبردن چون کلمه مدینه یعنی شهر و اصل این شهر نامش یثربه، به مناسبت مهاجرت پیامبر خدا نام این شهر شد مدینه الرسول، بعد دیگه اون مضاف الیهش رو خیلی وقتا حذف میکردن میشه اهل المدینه، به جای اینکه بگن اهل المدینه که یه تجلیلی از پیغمبر خدا باشه تعبیر قدیمی رو به کار بردن، گفتن یا اهل یثرب لا مقام لکم، شما که جا و منزل دارین اینجا چرا وایستادین برای جنگیدن، برگردین برین خونه هاتون. حالا مهاجرین جا و مکان ندارن، شما که جا دارین برین. فرجعو، یه عده‌ای هم شروع کردن بهانه جور کردن و یستأذن فریق منهم النبی یقولون ان بیوتنا عوره و ما هی بعوره این یریدون الا فرارا، این آیات قرآنه که در سوره مبارکه احزاب امام هادی علیه السلام دارن اینا رو برمیشمرن. یه دم شروع کردن به بهانه های دروغین سرهم کردن که ما خونه هامون حفاظ درستی نداره، زن و بچه همون نگرانشون هستیم، بریم به اونا رسیدگی کنیم. به این بهانه میخواستن از میدان جنگ و از این رویارویی فرار کنن. البته هنوز نبرد آغاز نشده، تا آخرم نشد. خدا میفرماید و کف الله المؤمنین القتال، خدا مؤمنین را کفایت کرد و جنگ اتفاق نیفتاد. اما اونا که نمیدونستن به کجا میرسه کار، هی یکی یکی داشتن آب میرفتن. خب اینا از ناحیه که منافقین، حالا چه اونها که نفاق آشکار دارن، چه اونها که نفاق پنهان دارن، افراد ضعیف الایمان یکی یکی رفتن. من اینجا این تذکر رو عرض بکنم، دیشبم اشاره کردم دوره غیبت حجت خدا ولی عصر علیه السلام، خدا بنا دارد که مؤمنین رو بیازماید. اینجا یه مساق هنالک ابتلی المؤمنونه، اینجا زمان آزمایش مؤمنانه و این آزمایش از جهتی سخت تر است نسبت به آزمایش زمان حیات رسول خدا و ائمه هدا علیهم السلام. چرا؟ چون افراد وقتی به محضر پیامبر خدا شرفیاب می شدند، وقتی اون حضرت رو زیارت می کردند، وقتی امیر المؤمنین، وقتی ائمه هدا علیهم السلام رو می دیدند، برای اونها یه آرامش خاطری بود. انقدر اینها وجودشون وجود پر عظمتی بود، اینا آیه بزرگ خدا بودن، اینا نشان بزرگ خدا بودن. امیر المؤمنین فرمود ما لله آیتون اعظم منی، خدا اصلا نشانی بالاتر از من ندارد. وقتی کسی امیر المؤمنین علیه السلام رو میدید، کسی پیامبر خدا رو میدید، او میفهمید که اینا حجت خدا. خیلی کارش سخت نبود. تو پرانتز بگم، یه وقتی یه کسی که از تابعینه به عبدالله ابن مسعود گفت که ما حسرت میخوریم ثوابی که شما اصحاب پیغمبر نصیبتون شد ما نصیب نبردیم، و اون ثواب زیارت پیغمبر خدا. عبدالله ابن مسعود به او گفت که ما اتفاقا ما اصحاب پیغمبر به شما حسرت میخوریم. چطور؟ گوه علتش این بود که ان امر محمد صلی الله علیه و آله کان بینا لمن رآه، اگه کسی پیغمبر رو میدید خیلی امر واضح میشد برای این شخص بیننده، میفهمید که این آقا حجت خداست. کان بینا لمن رآه، شمایی که پیغمبر رو ندیدید به او ایمان آوردید، شما ایمانتون ارزشش بیشتره. از این نظر بله ارزشش بیشتر میشه. البته همون زمان اگر عبدالله بن مسعود توجه میداشت و توجه میکرد، امیرالمؤمنین علیه السلام نسخه دوم پیغمبر خدا بود. ولی همونطور که پیامبر خدا فرموده که یه روزی حضرت یه آهی کشیدن، فرمودن آه شوقاً الی اخوانی، چقدر من مشتاقم که برادرانم رو ببینم. یه عده از اصحاب گفتن مگه ما با شما چه نسبتی داریم؟ ما برادر شما نیستیم. انما المؤمنون اخوه. حضرت فرمود شما اصحاب منید، برادران من اونها هستند که می آیند. خوب دقت کنید، حضرت فرمود نه مرا می بینند نه جانشینان مرا میبینن. اینا از روی یه سیاهی روی سفیدی به من ایمان میارن که همین آثار مکتوبی است که از اون حضرت در اختیار، از دین اون حضرت در اختیار ماست. اینا ثبات ایمان دارن، اونا برادران من هستن. در این دوره که ما از زیارت حجت خدا محرومیم و خدای متعال این چنین تقدیر کرده، این محرومیت برای ما یه خسران هست. اما به قول امروزی ها می شود این تهدید رو تبدیل به فرصت کرد، از این جهت که اگر کسی در همین دوران یه ثبات قدمی پیدا کنه در ایمان خودش، تا اونجا که میدونه بهش ملتزم بشه، چه در باور، چه در عمل و رفتار، چه در خلق، چه در دیگر جنبه ها، اگر کسی این چنین ثبات قدمی داشته باشه، ارزش کار او افضل از اونایی بوده که در رکاب پیغمبر خدا حتی بوده. ولی تو همون زمان پیامبر خدا هم اینجوری نبوده که شما فکر کنید که مسئله خیلی صاف و ساده بوده. نه، زلزل و زلزالن شدیدا. بعد از ظهور امام زمان علیه السلام هم بیا امتحانات خیلی سختی میشن مردم. خدا بنا داره که مردم رو بیازماید. این که ما فکر کنیم یه دینداری خیلی روون ساده بدون هیچ مشکلی بخواییم پیدا کنیم، خدا میفرماد احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. خدا بنا داره امتحان کنه. ما نمیتونیم با خدا در این زمینه معارضه ای داشته باشیم، باید تسلیم خدا باشیم. فقط تو اینجا باید خیلی مواظب خودمون باشیم و زیاد ملتجی به درگاه خدا و متوسل به اولیاء خدا باشیم که تو این فراز و نشیب ها، تو این امواج، تو این زلزله های دینی و ایمانی که میاد، تو اینجا ها ما قافیه رو نبازیم. عرض امشب من در این حد، فردا شب انشاءالله آیات رو ادامه میدم و فضیلت امیر المؤمنین علیه السلام رو در یوم احزاب انشاءالله به عرض برسونم. امشب دلها رو بناس ببرند به گوشه شهر بغداد، حرم مقدس دو امام بزرگوار و پایین پای حضرت جواد الائمه علیه السلام، بناس دلهای ما اونجا قرار بگیره. خب نمیدونم این چیزی که به ذهن من آمده خیلی درست یا نه، ولی این موارد، این جور برداشت ها خیلی هم دور از حقیقت نیست. حضرت جواد علیه السلام رو امام رضا با خودشون نبردند به خراسان و مرو. 3 سال بین این پدر و پسر جدایی بود. در یک نامه امام رضا علیه السلام به فرزندشون نوشتند که پسرم، شنیدم که غلامان وقتی تو رو میخوان از در خانه عبور بدند، از در پشت خانه که کسی نمیشناسد تو رو از اونجا عبور میدن، چون در اصلی خانه فقرا میان، حاجتمندا میان، برای اینکه تو با اونها مواجه نشی تو رو از در پشت عبور میدن. دیگه این کار رو نکن پسر، بلکه از همون در خانه خارج بشو. هر کسی دستشو به سوی تو دراز کرد، دست او رو خالی رد نکن. به ارحامتم پسرم دو برابر دیگران تو عطا کن و صدقه بده و بهشون بذل و بخشش کن. از اون زمان تا امروز و تا پایان دنیا جواد الائمه علیه السلام این لقب جواد رو پیدا کرده و در گشایش امور مادی توسل به مقام مقدس جواد الائمه علیه السلام مجرب. خب امشب ما بریم در خانه این امام مظلوم، انشاءالله به زودی خدای متعال توفیق بده وارد اون حرم نورانی بشه، اون ذریح مقدس رو در آغوش بگیره، یک آرامش خاصی در حرم مطهر کاظمین علیه السلام اونجا عرض سلام کنیم. این تعهدم داشته باشیم، بعضی از بزرگان بعضی از اساتید ما به ما فرمودن شما وقتی میخواید وارد حرم موسی بن جعفر و جواد الائمه سلام الله علیه ما بشید، چون پدر امام هشتم و پسر امام هشتمه، از طرف امام هشتم به این دو بزرگوار سلام بدید، به این دو هم عرض کنید آقا ما اگه بریم مشهد زیارت امام رضا علیه السلام از ناحیه شما عرض سلام میکنیم. این ارتباط رو برقرار بکنید انشاءالله در حرم هر کدام از این در این دو حرم شما انشاءالله مورد توجه و عنایت این سه امام بزرگوار قرار میگیرید. اینجور مشهوره که امام جواد علیه السلام مانند جد قریبش حسین علیه السلام با لب تشنه از دنیا نانجیب وقتی زهر رو به امام جواد علیه السلام خورانید، این زهر تشنگی شدیدی در وجود اون حضرت پدید آمد. حضرت درخواست آب میکرد ولی این دن نانجیب اجازه نمیداد که کنیزان برای اون حضرت آب ببرند. سرانجام با لب تشنه امام جواد علیه السلام جان به جان آفرین تسلیم کرد، بدن مقدس حضرتش را گفتند، سه روز روی پشت بام رها کردند، اما کبوتران آمدند اونقدر بال به بال یک دیگر دادند تا بدن این حجت خدا در برابر تابش آفتاب قرار نگیرد. اما کجا بودند این کبوتران کربلا؟ بدن حجت خدا سه روز و دو شب روی زمین کربلا ملغن ثلاثن بلا خسلن ولا کفنی صلی الله علیکم.